رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولاة الدائمين. اللهم وفقنا جميعا ورحمنا برحمتك يا رحم. بحثی که مطرح شد، تأثیر حکم ولایی نسبت به فهم متن و مضمون و اینها، من به ذهن این حقیر صاحب تقصیر میاد که در این روایت صحیحه طویله که واقعا هم چیز عجیبی است، روایت غریبی است، بهترین راه به نظر من، حالا به جای حکم شخصی که آقای خوبی فرمودن، اون حکم ولایی قرار بدیم فقط نهایتش. ولی زا اگه دقت کنین متنش و اما الغنائم و الفوائد فهیل غنیمه یقنه و حبجال فائده و فیده، یعنی که انما امام در ابتدا معنای غنائم و فوائد رو، یکی خود غنیمت و فائده گرفته، این هم چیزیه که بعد ملحق کرده میراث من لایحتس، ما به نظر اون حکم ولایی است و حل میشه. حالا مسئله حکم ولایی در این محدوده‌ای که ما عرض کردیم منحصر به این نحو نیست، یعنی نکته اساسی این است که نحوه حکم ولایی، مراد ما از حکم ولایی اون چه که به عنوان حکم اجرایی گفته شده، ولو حالا فرض کنیم به این که اصطلاحاً بهش حکم ولایی نگیم، چون ما یه مشکلی که الان در روایات خودمون داریم که این خیلی باید محل کار قرار بگیره و جهات مختلف از بحثم داره، مجموعه قضاوت‌هایی است که منسوب به امیرالمؤمنین عقضیت و امیرالمؤمنین یا به قول آقایون قضاوت‌های محیر العقول امیرالمؤمنین، یه مجموعه ما از قضاوت‌های منسوب به حضرت امیر سلام الله علیه هست که خب از همون قدیم اینها جمع‌آوری شده. حالا اون احتیاج به یک بررسی و یک تحلیل و یک نکته‌های خاصی داره، مثلا الان حتی در کتب شیعه شاید بعضیش آمده که مثلا در زمان پیغمبر زندان نبود و اولین بار در اسلام امیرالمؤمنین زندان قرار داد، مخیس و کذا اسمش هم نوشتن. لیکن من در فتح الباری حالا یادم رفت ضبط نکردم، در فتح الباری میگه نه، مخیص و عمر بنا کرد، اولین زندان رو در حقیقت عمر قرار داد. ولی حتی بعض از نوشته‌های ما آمده به علی ابن بنی تو مخیص هم و کذا و قول تو قم، برای شعری هم داره که توش اسم مخیص جایی که ظاهرن احتمالاً از نی و اینها ساخته شده، یا خیس به معنی خوص اگر باشه، خوص همون قصب میگن، نی میگن، یا یه چیزی شبیه این، چون میگن یه خانه از قصب بوده، نی بوده، بعدم اون شکوندش رو در رفت، زندانی هم در رفت. حالا به هر حال کلمه مخیص رو با خ و ی و سین نساد، مخیص، این رو در عده از کتب زیاد نوع اهل سنت که تو بحث زندان که اولین زندان در اسلام توسط امیرالمومنین ساخته شد، لذا یه بحث کلی داره که الان جاش اینجا نیست، اون چون یه بحث دیگری است که مجموعاً یک چیزی هست که عده از اعمال که محل اشکال بوده، سر صدا بوده، اینها رو مثلا اون افرادی که قبل از امیرالمومنین یا بعد از ایشان انجام دادن، متاسفانه آمدن عین اون رو هم به امیرالمومنین نسبت دادن، این یک مصیبت کار. حالا اون چون بحثی راجع به متن و تحقیق متن نیست، اون بحث کما اینکه مثلا مطالب خیلی لطیف و قشنگی رو مثلا به امیرالمومنین نوشتن، به قاضی خودشون آمدن اون رو هم به دومی نسبت دادن، همین اعلام الموقعین یک نامه است که میگن دومی به شریح نوشته. خب این اینو ما داریم که علی ابن ابی طالب نوشته، این خودش بازم یک مصیبتیه، اگر خوبی بوده برداشتن اون بروردن، اگر چیزی بوده که محل اشکال بوده، همین که مرتدین رو در آوردن که ابوبکر به اصطلاح آتش زد و بعدم صحابه اعتراض کردن، خودش هم گفت لیت این لم احرق یا لم احرق فجاعه به نار، فجاعه اسلمی نامی با عنوان مرتد آوردن مدینه دست و قمته، قمته قماد در لغت عربی معنی قنداق ما میگه، یعنی قنداق پیچش کردن با اینا، انداختنش تو آتش، آتش درست کردن. بعد خب صحابه اعتراض کردن لا یعذب به نار الا رب و نار، بعد میگن خودش در وقت مرگ میگفت یا لیت این لم افر سلاسن لیت این لم احرق پجاه به نار، این دارن. البته این لیت این لم احرق در مصادر در یک انصحاحشون نیست، یعنی صحیحه اینا تو ذهنم بقیش نمیدون، اما خیلی در اسانید متعدد داره که حالا با شواهد و مطابعات و مقارنات و این حرف مقویات و این حرفایی که میزنن میشه یک کارش کرد.
لم اکشف
بیت فاطمه، لم اکشف بیت فاطمه اونجا هم داره، جزو همین ستاست. لیتنی سالت رسول الله ان کذا الا ای حاله، نه اون لیتنی سلاسون ترکت اون لیتنی کنتو افعل هن لیتنی اثرس الا ای حاله. و یک مثلا همین مطلب که زندان رو من در فتح الباری دیدم، حال یادم رفت میگم ضبط نکردم، اما دیدم که اصلا زندان رو اول اون درست کرد، دومی درست کرد، لیکن در مصادر بعدی به امیرالمومنین نسبت دادن که در اسلام زندان نبود. اگرم مثلا کسی رو میخواستن حبس کنن زمان رسول الله، دست و پاشو به ستون مسجد میبستن که مثلا ازش مطالبه بکنن، اما زندان به عنوان زندان نبود. به اصطلاح آقایان حبس بود، سجن نبود. در اول حبس بود اما سجن نبود. سجن ادعا میکنه علی ابن ابی طالب به اصطلاح این کار رو انجام داد. و الی آخر یالی میخوام اینا رو به ما بگیم. و عرض کردم در الغارات ثقفی، البته سندش خیلی روشن نیست، نقل کرده که الغارات قرن سوم، نقل کرده که نامه‌ای رو که امیر به معاویه نوشت، بعد معاویه به همون اطرافیاش گفت که این نامه امیرالمؤمنین حقا یه چیزی شبیه این که این خیلی پرمحتوا است. بعد گفت که جوری نشه مردم شام بفهمن که این جور نامه ها رو علی ابن ابی طالب نوشته. این تو الغارات داره، یعنی مال 1200 سال قبل. بله بیایم بگیم که این نامه هایی بوده که ابوبکر اولی و دومی نوشتن و در خزائن موجوده و علی ابن ابی طالب در آورده. یعنی از همون وقت به فکر جعل و دست و این تو غارات هست، جلد دوی غارات، من خودم دیدم و خودم نقل کردم، شبهه نداره. البته عرض کردم سندش خیلی سند واضحی نیست، ما منصف باید باشه، چون الان یه جوری شده هر صحبتی که میشه اینا زود میان نق میزنن به ما، که مثلا ما خودمون از اول بگیم قبل از اینکه اونها نق بزنن، خودمون از اول
معاویه پول میداد که
اونجای خودش، اونم ابن ابوالحدید داره به سماره پول داد که 400 تا 400 هزار درهم پولش هم نوشتن مقدارش علایه حاله اونجای خودش. نه اینکه بیایم بگیم این مال علی ابن ابی طالب، مال کس دیگه است اصلا؟ عملا هم هست الان، همین نامه‌ای که عرض کردم، این نامه عینشه به مال امیرالمومنین به اون دومی نسبت داره.
از 400 هزار درهم همین کارو میکنه.
من نفسه من یک نفسه اون مال خوارجه، مال ابن ملجمه، عبدالرحمن ابن ملجم علا یا حالن. اینم یک مطلبی که خب حالا عرض کردم این خیلی دیگه عرض عریضی داره، این تحقیقات تاریخی داره. ما اقضی قضای امیرالمومنین از قدیم داریم. اولین کسی که من دیدم، حالا نمیتونم بگم اول باشه، یه شخصیست به نام پسر علی ابن ابراهیم، محمد ابن علی ابن ابراهیم، نظرم تو مستدرک آورده قضای امیرالمومنین به این شخص نسبت داده شده. حالا یک وقتی هم راجع به اون شاید چهار پنجشنبه صحبت کردیم، حالا مال او باشه یا نباشه، حالا به هر حال به نظرم میاد شاید قدیمترین مصدر این باشه، یعنی اوائل قرن چهارم قضای امیرالمومنین. و اونی که ما داریم الان، این البته این خصوص قضایای عجیب، و اما مطلق قضایای امیرالمومنین، اولین کتابی که رسما داریم همین کتاب از سنن و احکام و قضایه هست که منصوب است به امیر المؤمنین. البته اون که گفتم یعنی اون مستقلن فقط قضایه های مثلا عجیبه ی حضرت رو داریم، مثلا این کتاب هایی که اخیرن نمیشه های توستری هم داره، قضایه های چیه؟ قضاوت های شگفتنگیز امیر المؤمنین. اما اونی که داریم یک کتابیست که عرض کردیم در قرن اول نسبت داده شده گاهی به امیر المؤمنین، گاهی هم نسبت داده شده به حارس اعور، و بیشتر نسبت داشته به ابو رافع، از سنن و احکام و القضایا، و نسبت داده شده به پسر ایشان که کاتب امیرالمومنین بوده که ایشان برداشته اون نوشته، عبیدالله. حالا یه عبیدالله مثل که پسر ایشانه، یه عبیدالله هم نوه ایشانه، حالا اون بحثه خودش جای خودش. عمدش این است که این کتاب نسبت داده شده و در این کتاب سنن و احکام و قضایا، این بخش قضایاش تقریبا، چون اصل کتاب در اختیار ما نیست، عرض کردیم شواهد نشون میده که این کتاب تا نیمه های قرن چهارم موجود بوده، علمای ما نقل نکردن، مثلا قاضی نعمان که در مصر بوده از این کتاب نقل میکنه، از مستقیم هم نقل، اون چه هم خوندیم همجا اسانید ایشان رو. علی حالن در این کتاب قضایایی رو به امیر المؤمنین که ادهش هم در کتاب یه حدیثی از حدیث واحده، هنوز برش دوم من پیدا نکردم، اگه پیداش بکنی اینم باز ننوشتیم. سلام علیکم و رحمت الله. حال مبارک ها مساکم الله و بالخیر.
غریب در اصطلاح بدایه بهش غریب میگن، یعنی
غریب یا شاز یا نادر حدیثی باشه که از یک راه آمد. نه بله، نه این چیز نداره مساکم الله و بالخیر حالش، این غرابت به اون معنا، چون این احادیثی که عاصم بن حمید از محمد بن قیس عن ابی جعفر نقل میکنه زیاده، این یکیش اینجوریه ان محمد ابن ان ابي جعفر یا قال ابو هذا كتاب علي یا هذا ما قضى به علي، این یک جا آمده، یعنی این تعبیر به نظر من اول قضايا این بوده، احتمال قوی میدم در یکی از روایات ما داره، یک روایت هم داریم که احتمالا اصلا اول این کتاب باشه، سنن و احکام و قضايا اول این کتاب باشه. یوسف ابن عقیل نقل میکنه از محمد ابن قیس، از عاصم، از محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال کان امیر اذا اراد ان یتوضا، این ظاهرا اول این کتاب، اصلا یک قسمتی اول خود این کتابه، این هر جلد دو تهذیب منفردن شیخ در تهذیب آورده، از محمد ابن عیسی ابن عبید عن یوسف ابن عقیل، ایشون هم بجلیه، ان محمد ابن قیس، احتمال قوی میدم این اول کتاب بوده این روایت، یا عبید ابن محمد ابن قیس یا یوسف ابن عقیل، این اول کتابه، یا الله این کان علی ان اذا اراد ان یتوضا، اینجوریه، اینطوری شروع کرده، ان علی ان کان اذا اراد ان یتوضا یا یتطهر، وقت این از کجا ما میگیم اولین کتابه؟ چون در کتاب نجاشی، خود نجاشی در ابو رافع اول کتاب وقتی شروع میکنه میگه کتاب قضایا، بعد عبارت اول کتاب رو آورده، خیلی شبیه اینه، اول کتاب رو خود نجاشی دارین شما، نجاشی پیش دارین؟ بله، نه ورق بزنین، ورق صفحه همینجا، بله، کتاب ثم ذکر کتابن کتابن کتاب سن کتاب صلات وسطای صفحه دست چپ، یا اون ورقه یا ورقه بعدیشه،
این علی ابن رافع یا ابو رافع جان،
همون بعد ابو رافع دیگه، خود ابو رافع، یک مقدار شرحال ایشانه باشه اون رد بکنین، نه کتاب، در کتاب که میرسه ولی ابو رافع کتاب سنن و احکام و القضایا، اخبرنا ایشون از راه ابن عقده زیدی، نه عرض کردم کتاب، این کتاب توسط شیعه تقریبا متروک میشه، ایشون هم توسط زیدی ها نقل میکنه، محمد ابن جعفر ادیب یا مؤدب نحوی تمیمی از اهل بغداد که از مشایخ منفرد مرحوم نجاشی، شیخ از ایشان این درک نکرده، ایشان رو فوت کرده، ایشان از ابن عقده، انا احمد ابن محمد که مراد ابن عقده است، بخونی؟
قال حدثنا حفص بن محمد بن سعید الاحنسی قال حدثنا حسن بن حسین
الانصاری، این نسخ غالبا به این برمیگرده، حسن ابن حسین انصاری، حالا یه شرحی داره که فعلا نمیخوام صابرا هم اشاره کنم، بعدش
قال حدثنا علی بن القاسم
الکندی
عن محمد بن عبید بن
این خاندان ابو رافع یک مشکلی داره، یعنی نسبهاش و افرادش کمی ابهام داره، اینجا برمیگرده با محمد ابن عبید الله ابن ابی رافع عن ابی
عن جده ابی رافع عن علی ابن ابی طالب علیه السلام انه کان اذا صلا قال فی اول الصلاه بعد مطلب
بعد مثل مذکر الکتاب باب کتابن کتابن بابن بابن کتاب صلات صیام زکات، اینطوری نقل که ما عرض کردیم اگر این مطلب بله دیگه، نه قضایا سنن با عنوان ظاهرن، مثلا سنن و صلات، سنن و وضو، سنن مثلا روز صوم، احکام هم مثل قصب و اینجور چیزا ظاهرن، این ارث و اینجور چیزا باشه، قضایا هم قضا علیان قضا علیان که الان داریم، الان اون چی که ما داریم این قسمته و مراد ما از حکم بسا ولایی شامل اینا میشه، بحث سر اینه، این قسمت مراد من اینه، یعنی چون اینا خیلی هاش به حساب قواعد هم جور در نمیاد، یکی از مشکلات این کتاب، حالا با اینکه این قسمت کتاب به ما رسیده و مورد عرض کردم، یه روایتیه که امام باقر هادا ما قضا به علیان یا هادا کتاب علیان، تعبیر اینجوری داره، یک روایت واحده ما داریم که اولش اینه، اول که احتمال میدم این اول کتاب قضایا بوده که عرض کرده برای امام باقر، وقت اون روایت آوردیم ماله یا عبید ابن محمد ابن قیس یا یوسف ابن عقیل المها کان امی ادا اراد ان یسلی ادا اراد ان کذا.
آخه تو قضایی نمیشه حکم حکومتی رو چطوره
امان کنه؟ مراد از حکم حکومتی در این صورت مراد اینه یه حکمی فرمودن که این حکم اجرا بشه، مراد این نیست حکم حکومتی برای عموم، بحث عموم نیست، نه، یعنی به عبارت اخرى مثل قضیتون فی واقع. چون الان این روایات الان مشکل داره، همین روایاتی که الان به عنوان قضای امیرالمؤمنینه، همین تصادفا تو بحث مکاسب دو سه روز پیش یکی چی خوندی مشکل داره. خب اون مضمونش اینه که یک نفری سفر رفته، پسرش یک کنیزی که پدرش داشت ولیده، ولیده اصطلاحا کنیزهایی بود که در دنیای اسلام به دنیا آمدن، اصطلاحا این پدر مادر کنیز بودن، بچهشون هم کنیزه یا عبد برده است، بردگیشون تابع عبدینشون، چون یا برده رو از جبهه جنگ می‌بردن یا گاهی میرفتن دزدی می‌کردن، یا مثلا پدر مادرش، اونی که پدر مادرش بود مولده هم میگفتن ولیده هم میگفتن، یه ولیده داشته رفتی به نفر فروخته و وقتی از طرف آمده یک سال بعد اینم بچه دار شده، وقتی آمده امین رو میگفته که جاریه رو بگیر، چون اجازه نه به فضولی بود دیگه به اصطلاح، اجازه نداد، فرمود جاریه رو بگیر، بچه رو با خود با ابنها هم با خودش، بعد این میره پیش امیر رو میگه این بچه منی گرفتی من نه. یعنی چون حر بوده بچهش باید حر باشه، نباید که برده باشه. فحضرت فرمودن که برو پسر اونه بگیر، دستور گروگان گیری همون پسری که به تو فروخته، همین مکاسب داری، همین سیه محمد بن قیس با قلعه، و برو پسر اونه بگیر، اونم میره پسر اونه میگیره، باز میاد میگه این پسر منه گرفته، میاد بهش میگه پسرم ول کن، میگه تو پسرم ول نکنی، البته همون پسری که این کار کرده ها، نه پسر دیگه، همین پسری که این کنیزه فروخته، میگه تا بچه‌ام ول نکنی ول نمیکنم. بعد میره اونجا قبول میکنه، میگه اشکال نداره من عقد اجازه دادم، و اون کنیز و بچه‌ش برمیگرده به طرف. خب این به حسب ظاهر با قواعد جردن نمیاد دیگه، خیلی عجب غریبه. نه
با حکومتی میسازه
نه حکومتی، یعنی امام علیه السلام میدونستن مطلب رو، که مثلا مرحوم مجلسی اینطور احتمال داده مضمون کلامش، میدونستن که این در واقع اجازه داده بیرو، این داره بازی میکنه، این داره بازیگری میکنه، این رو یک راهی گرفتن برای اینکه به واقع برسن، دقیقاً فرمودن و الا اوردون عبارت جلد دوی تهذیبه ان محمد ابن قیس ان ابی جعفر علیه السلام
خانه
ادا صلا یا اراد ان یصلی هم شد، یا یوسف ابن عقیل ان محمد ابن قیس، یا توش محمد ابن عیسی هم هست ان محمد ابن عیسی رو بیار جلد دو، جلد دوی تهذیب، یا جلد یک احتمال میدم، جلد یک چون طهارت یا صلات یادم رفته، اما به ذهنم تو جلد بلا
این عبارت کهشون خود چی؟
عبارتش من شک دارم که عبارت، نه عبارتش الان من شک دارم، بله محمد ابن عیسی ان عبید یا محمد ابن عیسی ان یوسف ابن عقیل، این دوتا رو بزنید.
جلد دو صفحه 97 محمد ابن احمد یحیی ان محمد ابن عیسی،
همین کتاب نهاد الحکمه که مشکلات داره، دبه شبیه به قول آقای، بله
ان یوسف ابن عقیل ان محمد ابن قیس ان ابی جعفر علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام اذا صلا،
این خیلی شبیه اونه، نجاشی اول عبارت رو آورده. وقت ما نکته دیگه اصولاً از محمد ابن عیسی به نظرم یکی دو مورد دیگه داشتون یوسف عقل نداریم اصلا از محمد ابن عیسی، همین و این نشون میده به احتمال بسیار 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 قوی محمد ابن عیسی همه کتاب رو نقل کرده، لیکن همین اولش رو آورده بقیهش نیورده، چون ما احتمال قوی دادیم که کتاب نقل شده توسط امام صادق در زمان ایشان، گفتن نقل نکنید، این احتمالاً متن دیده، این توی فهارس هم نیست، تو اجازات هم این اسم نیست، محمد ابن عیسی ان یوسف، یوسف ابن عقیل نیست، البته اسم یوسف ابن عقیل هست از محمد ابن قیس، اما اینکه کتاب ابو رافع رو تو ذهنم الان نیست، شاید یکی دو مورد دیگه هم اگه در این کتب فقهی ما در مجموعه حدیثی فقهی ما باشه. حالا یا حالا یه بحثایی یه اونجا داشت ادا صلا بقیهش نیورده،
نه دیگه فقط
خواسته بگم کتاب اولش اینه، دقت کردی؟ این نشون میده که واقعا مثل محمد ابن عیسی خیلی معلومات واسعی داشته، اگر اینجور باشه که ما احتمال داریم که کتاب رو از اول نقل کرده، اما اصحاب ما نقل نکردن ها، ایشون نقل کرده اما اصحاب ما نقل نکردن. اصولا حتی الان علام یوسف بن عقیل تو چیز بیار، توی نجاشی بیار، حتی علام ما به بالی اصلا محمد ابن عیسی ابن یوسف بن عقیل شاید دو مورد سه مورد باشه.
یوسف بن عقیل بجلی در رجال نجاشی کوفی و ثقت قلیل الحدیث یقول العمی ان له کتابا و عندي ان الكتاب لمحمد ابن قیس،
راوی کتاب محمد ابن قیسه. ایشون میگه قومیا خیر کم مال محمد یوسف، نه مال خود ما، همین کتاب قضایا است دیگه، سنن و احکام.
بیشتر کسایی که ازش تحقیق کردن خود سلیم بن سعید احوازیه،
از محمد ابن عیسی یکی دو مورد دیگه اگه باشه تو الان ما به بالی مراجعه مستقر راجع به این جهت نداشته، همینجور مطالعات
توی کافی و تهذیب و فقیه راویا 16 تا حسین ابن سعید احوازیه، 14 تا محمد ابن عیسی ابن عبیده،
آه پس 14 من قیام هم دوتا
14 تا با چیزش بکنم
با مکررات،
بعد یکی محمد ابن خالد برقی که نظر ابن سوید
نظر علایا، این همون کتاب قضایا و سننه. خب ببینید در اینجا اینو ما بشمیم حکم ولایی بیم، یعنی اگر بخوایم این روایت رو معنا بکنیم با حسب قواعد، اولا خب این جزو مسلماته که اجازه برد در باب فضولی از قبیل صرف الوجود هست، یعنی اگر یکیشون آمد که دومی جا نداره دیگه، اگر رد کرد دیگه رد کرد اجازه من هم اگه بیع جدید باشه دقیق. بعدم این آمده به اصطلاح، بعدم اینجا شبهه این هست که این واقعا شبهه حریت بنابر تقلیب جانب حریت که اصلا حر باشه، نهایتش باید بگه قیمت ولد به اون بده نه خود ولد رو به اون بده. بعدش هم این دیده بچه‌ش گرفته از باب مجبوری قبول کرده، این رضا باز به درد نمیخوره، این اجازه به درد نمیخوره، اجازه که با فشار باشه به درد نمیخوره، یعنی مشکلات فراوان داره حدیث، دقت میکنید؟ مشکلاتش یکی دوتا نیست، مشکلات و این در روایات محمد ابن قیس زیاده، یعنی یکی دوتا نیست در روایاتی که ما در قضایا داریم، و این روایتی که الان خوندیم براتون تصادفا هر سه نقل کردن، هم شیخ هم کلینی هم صدوق، و عرض کردم مثلا من در کتاب صدوق گاهی دیدم و قضا علیه السلام اسم نبردی چم نگفته و قضا، ما گفتیم از بس که این کتاب قضای مشهور بوده اون متن کتاب آورد و قضا علیان علیه السلام، متنی که عاصم بن حمید از محمد ابن قیس نقل میکنه، ظاهرا این به این نتیجه که من رسیدم ملخصش حالا که این یک متنی بوده که مورد تایید امام صادق هم بوده، ایشون از امام باقر نقل میکنه، امام صادق هم تایید کرد، ظاهرا باید اینطور باشه، اون متون دیگه یک حال خاصی داشت. همین متن اگر این حرف درست باشه و تایید شده باشه و صحیح هم است، خیلی مشکلات عجیبه داره، یعنی قضا علیان علیه السلام از این مشکلات زیاد، ما اینا رو در اعداد احکام ولایی حساب این معنا به عنوان قاضی این کار رو انجام داده، این رو با ضوابط فهمیدن خیلی مشکله.
اینه به عنوان قاضی باشه میگن چون اینجا علمی داشته، علم غیب یا غیره، ولی تو منطبق با قواعد فقط ما نمیدونیم، موضوع رو نمیدونیم.
بله منطبق، یعنی قطعا امام مطلب خلاف قاعده که نفرموده، اینجای شبهه نداره که بله، اما و حکومتی به این معنا، یعنی ظاهر متن که میخونیم با قواعد جور در نمیاد. آها منطبق چون چی میخوام بگم، این مراد من از این بخش از احکام
نمیشه ازش
نمیشه، یعنی اگر چیشو بگیر اینه نمیشه ازش در آورد، دقت میکنی؟ جزء چیزایی نیست که به درد فقه بخوره، این در باب قضاوت بوده. خب مثلا اون بچهش نصفه بکنیم، اون مادر گفت ولش که من نمیخوام، این یه حالت خاصی است که امام سلام الله علیه برای بیان واقع اینو اتخاذ کرده، این معناش این نیست که اگر الان هم شد ما بگیم بچهش نصفه کن، دو طرف ساکت شد بگیم بچه رو بر نصفه بکنیم، معناش این نیست که الان این کار اجرا بشه، مراد من از حکم روشن شد؟
کلن در قضایا نمیشه،
ها نمیشه اون حکم کلی رو ازش استنباط کرد، در این مجموعه قضایا یک احساس دیگری ما دست میده که یک واقعیتی بوده، امام اون رو میدونسته، یک راهی رو پیشنهاد کردن برای اینکه به اون واقعیت برسید، دقت کردیم؟ نه اینکه یک حکم قضایی باشه که الان ما هم بتونیم اون رو اجرا بکنیم.
همین نکته بله. بر تو فقهای بزرگ داریم میگن در قضایای امینو
بله.
قابل چیز نیست،
اینا قابل انتقال نیست. عرض کردیم این اولین کتاب اینه، و این قسمتش هم که تازه مورد قبول واقع شده، این هم مشکل داره. این راجع به حالا اسمش ما گوشیم حکم ولایی و خود همین روایت هم باز یه نکات دیگه هم داره. مثلا مرحوم شیخ طوسی اینجا روایت از کتاب میخوای این روایت بیارین با ولیدتی به غیر اذنی همین یا از علی ابن حسن فضال نقل کرده. وقت مقارنه متون چون بحث مفتب بود دیگه حالا یک نکته دیگه هم عرض کنم بعد وقت ممکنه عرض کنم ممکنه الان نمیخوام نتیجه گیری کنم بعضی از احکام نه قضایا که از امیرالمومنین نقل شده شاید اونها مثل اون حکم زکات در اصل اونها هم ولایی باشه. مثلا بله
آوردن
باش مثلا فرض که این کان علیان یا ون منو طبیب گفت طبیب زامنه ممکنه این هم از سنخ احکام ولایی حضرت باشه. مثلا کسانی که طبیب بودن خیلی وارد نبودن آشنا نبودن بچه طبیب بودن حضرت برای این که جلو این کار رو بگیره گفت شماها که معالجه میکنه اگر خسارتی واقع شد زامنی. چون الان خب دکتر به خود من گفت و اگه این مطلب سوال کرد از من که این روایت گفت اگه این باشه دکتری نمیکنه حاضر نیست وارد کار بشه. لذا بعضی متنی نمیشن که براعت اول نوشتن که ما علاج میکنیم لیکن چیز با نه ضامن نیستیم با نفی ضمانت. خب اگر ما اولا احتمال داره که اون عبارت طبیبه یا ضمن منو طبیب بیاریم کان علی یا علی اسلام یا ضمن منو چون در اصطلاح قدیم طبیب بیشتر به کسی گفته میشد اما تو اصطلاح الان عوض شده که علم طب رو بلد بود. اگر کسی حرفه طب داشت متطبب میگفتن متطبب کسی که طب رو رشته حرفه خودش قرار. شاید اون نظر به این بوده که افرادی که کمی طب خوندن میامدن وارد میشه از اون که دست بزنید برای ضامنی هر نقصی پیدا بشه شما ضامنی و یک احتمال داره که اصلا حکم ولایی باشه کلا حکم ولایی باشه. متعارف الان فقهای ما نیست فقهای ما یا عمل کردن یا نکردن علی حال لکن یک احتمال هم داره که این اساسا یک نحو حکم ولایی بود. قرض هم غیر از اون قضایا امیرالمؤمنین بعد چون امیرالمؤمنین اضافه بر اون جهات الهی که حالا محل کلام نیست چون حکومت 5 ساله داشتن احتمالاً بعضی از مطالبی رو که در زمان حکومت انجام دادن اینا حکمای ولایی باشه. اصلا اینا اصلا از حکم اولی و حکم تکلیفی خارج باشه حکم وضعی و تکلیفیش. این یا منو طبیب آوردی
یه نمونه دیگه میشه بگم که فرمود آریه گرفته بود دختر حضرت اگر مضمونه نبود دستشو قطع میکردن.
بله حالا اونم میشه البته اون آریه مضمونه چون ما داریم که آریه مضمونه ضامنه و الا اهل سنت آریه رو مطلقاً ضامن میدونه. اما این تعبیر اگر باشه بگیم آقا این یک حکم ولایی است که امیرالمومنین فرمودن به این که طبیب این مال زمان خود ایشان باشه. دقت میکنین چی میخوام عرض کنم؟ این مسئله که اگر ما احکام ولایی رو بابش باز بکنیم ممکنه عده از روایات حل بشه مشکلش. اصلا مشکل روایت مثلا سیه محمد علی بن مهزا که دیشب خوندید خب این همه اشکالات فلان چیکارش بکنیم؟ خب به نظر ما با اون ترتیبی که ما گفتیم خیلی راحت حل شد، هیچ مشکل خاصی هم نداشت.
میگم که جناب دکتر میگن اینم در واقع جزء همون بازم ولایگر میشه دیگه. اگر آریه نبود دستش رو قطع میکردن
نه آریه مضمونه
خب چرا اگر نبود دستش رو قطع
میکردن بله.
بخون سرقت اینجا چه دست قطع کردن
با اینکه سرقت نداره عنوان سرقت نداره.
خب این دوباره که فرمودیم اون تو متطبره
پس هیچ چی پس میخواه کم طبیبه اصلا
عبارت اون دقیقا ارز کنم باب و زمان طبیبه ولی بیتار
بیتار دام پزش کنه
علی ابن ابراهیم ان ابی ان
نوفلی سکونی میخواستم بگم احتمال نمال سکونی
ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال امرو موین علیه السلام من تطبب او تبیتار فلیه خود البراعت من ولیه و الله فهو له ضامن.
پس اگه تطبب شد همون حرفه است.
نه خودش رو تطبب نیست. متطببی که با امام میومد
طبیب بود دیگه. متطبب اصطلاحا کسی است که رشته حرفه طبابت داره،
نه مثل متفقه کسی.
غرض متطبب کسی که در دستگاه عیادت به قول معروف مثلا مطب باز کرده و مشغول عیادت مشغول طبابت اصطلاحا اینه. طبیب کسی که آشنایی با طب داره. حالا اینجا تطببه داره، من خیال میکنم طبیبه. روایت دیگه هم داره یا همین یکیه؟
همین یکیه.
خب نه خب اگه سکونیه که خب مشکل دیگه هم داره احتیاج
مثلا چیز داره کان امیرالمومنین علیه السلام یوزن منون قصاره و سارته و کل من اخذ شیئا لیصلحه فابسده.
طبیب برداشته، طبیب برداشته، چیزم برداشته، بیتارم برداشته. علا یا حاله، حالا اون بحث دیگه، من احتمال میدم که شاید عده از این احکام این باشه. وقت این روایت رو هم باز یک نکته دیگه، حالا اینجا چون بحث نقد متن و این هاست، به این مناسبه اون بحث ولایی رو دیگه الان تمام کردیم، وارد این نکته بشیم. خود این متن روایت هم اونی که در کتاب کافیست با اونی که در تهذیبه با هم دیگه فرق میکنن، و در کتاب تهذیب اینجا این روایت مال ولیده رو از راه علی ابن حسن بن فضال نقل کرده. حالا به این مناسبت وارد این بحثم بشیم، چون این واقعا، چون ما گفتیم بخوایم اختلاف متون احادیث رو بگیم خیلی طول میکشه دیگه، یعنی تمام روایت رو باید بکنیم یکی یکی، اما بخوایم یک کمی ضابطه مندش بکنیم از این راه وارد بشیم، یک مقدارکی ضابطه مند میشه، بازم هنوز از دست زیاد در میره، اما تا مقداری ضابطه مند میشه. ببینید دقت کنید، حالا من مثال بزنم. آقای خوبی مثلا در معجمشون بعد از اینکه شرح حال یک کسی میاد، قبلش وقتی روایتش میارن دو تا عنوان اضافه کردن، یکی اختلاف الکتب، یکی اختلاف النسخ. شو دیده باشین مراد ایشون از اختلاف کتب یعنی همین چهار کتاب اصلی مثل تهذیب و استفسار و فقیه و کافی، و مرادشون از اختلاف نسخ ما بین مثلا تهذیب با کافی مثلا، نه ما بین نسخ مثلا تهذیبی که مسائل نقل کرده یا وافی نقل کرده یا نسخ خطی است، یا این اختلاف نسخه ها رو با هم دیگه مقایسه کردن از یک کتابه، نسخه های مختلف یک کتاب. بحث کردیم این بحث چون در بحث متنم هست، اصولا در میان علمای شیعه متاسفانه نه تو بخشای فقهی و نه تو بخشای حدیث شناسی و نه تو بخشای اصولی ما، چون یه عده از ابحاث حدیث رو هم تو اصول آوردن، مثلا تو معالم هم داره بحث خبر واحد و عدالت درش معتبره چی معتبره، اینا هم دارن توی تزکیه عدل میخواد نمیخواد، اجمالا تو بعضی کتب اصولی عده از ابحاث خبر، اصلا بعد از مثلا آمدن فقه الرضا چه در فصول چه در قوانین جلد دوم که خونده نمیشه، در اونجا اصلا یه قانونی یا یک فصلی رو راجع به خود کتاب فقه الرضا قرار دادن، اینقدر توی مفردات رفتن. و لذا مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک مفصل راجع به فقه الرضا نوشته، یه مقدار زیادش کلمات و اصولی، نه حتی نه فقط فقها، یعنی هم فقهای ما راجع به این کتاب نوشتن، هم محدثین نوشتن و هم اصولیین راجع به شرایط حدیث در اینها آمده. و عرض شد که در قدمای اصحاب ما تا یک مقداری متأخرتر ما متعرض اختلاف متن نشدن. اولین شخصی که ملتفت شد که متون احادیث ما ظاهرا اول ایشان، من فعلا قبل از ایشان بیاد ندارم، مرحوم شهید ثانی در درایه است. ایشون ملتفت شد که شیخ طوسی متنش با کافی اینا خیلی فرق داره، متنش یا سندش، ایشون ملتفت این نکته شد. یعنی قبل از ایشون من کسی متعرضه. پسر ایشون صاحب معالم در منطقا عملا آورده، یعنی مقابله متون کرده، و خصوصا چند دفعه هم عرض کردم ارزش کار ایشان به این است که تهذیب خط شیخ پیش پدرش بوده شهید ثانی، بعدم پیش ایشان، لذا توانسته با تهذیب خط شیخ هم مقابله کنه، که نمیدونم حالا بعد این تهذیب به کجا رسیده، دست کی رسیده، خیلی از اون خبری نداریم. فقط عرض کردم که راه بدیش اینه که اولا ایشون صحیح و حسن آورده، موثق و ضعیف نیاورده، و ثانیا تا اوائل حج کتاب کامل نیست. این راه اگر گرفته میشد خیلی مشکلات رو حل میکرد، متاسفانه این راه گرفته نشد. اما به هر حال چرا، یعنی انصافا بعد از این فتره علمای ما خیلی برداشتن، مقابله کردن و به یک نتایج عجیب و غریبی هم رسیدن که الان به درد همین مرحوم صاحب حدائق شد. چند بار من دیدم، آقای خویی دو بارش مثل که نقل میکنن، اما اونی که من دیدم چند بار ایشون داره قلما توجد روایتون سلمت من از زیاد او نقیصه او تحریف او تصحیف سندن او متنن، یعنی عند الشیخ، یعنی یه خیلی تنده انصافا و خلاف انصاف هم هست، خلاف مدرسه الانصافی، خیلی تند رفته ایشان. ولیکن این حلش به همین نکته ایست که الان میخوام بگم، یعنی اون اساس کار اینا خیال کنه اگه یک متنی در کافی آمد اگر در تهذیب با اون اختلاف داره مال تساهل شیخه، دقت نکردن در کافی از یک سند مرحوم شیخ از راه دیگری نقل میکنه. مثلا همین حدیث رو اختلاف زیاد نیست، یه مختصری اختلاف هست، چون شیخ ولو میرسونه با عاصم بن حمید و بعدم محمد ابن قیس عن ابی جعفر، لکه از طریق ابن فضال پسره و من کراراً عرض کردم در کتاب کافی خیلی معدود روایات علی ازش ترجمه کردن به علی ابن حسن، روایات ابن فضال پسر در کتاب کافی خیلی معدوده، اونی که در کتاب کافی بیشتر هست ابن فضال پدره نه پسر. صدوق هم اگر یک یا دو تا داشته باشه فکر نمی کنم، اصلا در راه صدوق این کتاب ابن فضال پسر خیلی در بین ظاهرا ابن الولید یا صدوق برای هر دوشون یکیشون خیلی اعتمادی به این کتاب نداشته. اونی که ما الان از علی ابن حسن زیاد داریم مال شیخ طوسیه، انفرادات شیخ طوسی است و این نشون میده کمال دقت شیخ طوسی رو که با این که مصدر مختلفه تصرف نکرده تو حدیث، همونطور که بوده آورده و این کاشف از اختلاف اون مصادره، نه اینکه شیخ تساهل داشته سلمت اندهو قل ما توجد سلمت اندهو روایتون، این واقعا انصافا درسته. اون وقت آقای خویی تعبیر فرمودن اختلاف الکتب و اختلاف نسخ، البته ایشون نظرشون فقط به سنده، ما الان بحثمون راجع به متنه، اساسا بحثی که ما الان داریم راجع به متنه، لکن سند رو هم ما به حکم متن حساب میکنیم و یه مقداری این مطلب رو باز میکنیم، یعنی برای بیان موارد اختلاف یک ضابطه هایی رو الان عرض میکنیم که نافعه. البته عرض کردم بس جایی هم برخورد میکنیم که این ضابطه ما جواب نمیده، یعنی مشکل تشخیصش. ما آیان چون بحث رجالی رو مطرح کردن، چند بار عرض کردم بحث هایی که در میان شیعه تا قبل از شیخ راجع به نسخ و کتب و مصادر بود، این بحث ها تدریجا بعد از شیعه بعد از شیخ حذف شد، چون اون بحث ها مبنی بود بر مباحث فهرستی، بر روش فهرستی، تحلیل فهرستی. مثلا ما عنوان اصول و مصنفات داریم، هم در کتاب صدوق، در کتاب صدوق هم اولش هم آمده و جمیع و مافیه مستخرج من کتب المشهوره التي علیها المعول و علیها المرجوع، اسم میبره بعد میگه و غیر ذلک من الاصول والمصنفات، یعنی شیخ صدوق هم این مبنا رو داشته که کتاب های شیعه به دو قسمت اصول و مصنفات. خود شیخ هم در چند تا داره من جمله تل اکبری غیرش روا جمیع الاصول والمصنفات درباره تا اونجایی که من میدونم، هنوز قبل از ایشون پیدا که اول نفر احمد ابن هلاله روا جمیع اصول اصحابنا، این احمد ابن هلال. عرض کردیم اگر این احمد ابن هلال رو که متولد 180 بگیریم از سال 200، اصطلاحا اینطور بوده کسی که طلب حدیث میکرده 20 سالگی اصطلاح در کتب اهل سنت آمده، در کتب ما نیامده، در کتب مثل حتی کفایه خطیب بغداد داره سنی که برای طلب حدیث میرفتن 20 سالگی بود. اگر ما اینو قبول بکنیم احمد ابن هلال از زمان حضرت رضا به طلب حدیث افتاده، یعنی تقریبا میشه گفت ردپای کلمه اصول رو در کتب اصحاب از سال 200 ما پیدا میکنیم، چون ننوشتن که اصلا این کلمه از کی پیدا شد و چرا پیدا شد اصلا. وقتی اگر این مطلبی که من عرض کردم که حالا شرح جای دیگه درست باشه، این تقریبا به زمانی مقارن است با تقسیم حدیث بین اهل سنت به صحیح، بعید نیست اهل سنت صحیح حسن، البته حسن رو ظاهرا بعد از این تاریخ سالهای 270 80 در آوردن. حالا عرض کردم یه شرحی داره، باید مصادر خود اهل سنت هم بخونیم که اینو میگه از کجا پیدا شده، و لکن صحیح رو باید گفت تقریبا سالهای 210 و 20 و اینا که منجر شد به مثل صحیح بخاری، منجر شد به مسند احمد. حالا مسند احمد هم ادعی صحیح میدونه، ادعی میگن نه حالا صحیح به اون معنا نیست، لکن علایهن جزء کتب تراز اولشون حساب میشه، 241 وفات ایشونه، بخاری هم 256. عرض کنم که اگر این مطلب درست باشه، این ارزیابی این میشه که از حدود اوائل قرن سوم یک ارزیابی رجالی برای احادیث شد که صحیح و حسن و اینها شد، یه ارزیابی فهرستی شد که اصول مصنفات شد، چون این نگفته، یک ارزیابی رجالی داریم، یک ارزیابی فهرستی داریم، در ارزیابی فهرستی اصول و مصنفات شد. این تقریبا تا سالهای مثلا 400-420 هست، یعنی تا وقتی که مرسی قومه مرحوم شیخ طوسی چون قائل به حجیت خبر شد رفت رو مبنای رجالی، اصطلاح و اصول و مصنفات یه خود به خود حذف شد. لذا مثل زمان ابن ادریس که اصلا قائل به حجیت نشده، علامه هم که اصلا نمیاره بحث اصول مصنفات. و لذا خوب دقت کنین، بعدها مثل فصل آقای خویی، علامه هم همینطور، اگر برداشتن حدیث رو ارزیابی کردن فرقی بین اصول مصنفات نگذاشتن. خوب دقت کنین،
از دفعه شبیه هم
میورده. ها مثلا فرض کن یه حدیث صدوق تو فقیه آورده که تقریبا به منزل اصوله، یه حدیث تو علل و شرایع آورده، اونم آقای خویی بررسی سندی میکنه، اینم بررسی، هیچ فرقی نمیکنه. با اینکه خود صدوق رحمه الله در اول فقیه میگه ولم یکن قصدی فی قصد المصنفین فی ایراد جمع، قصد من نمیخوام مصنف بنویسم، خودش داره میگه تو علل و شرایع مصنف نوشته، توی فرض کنین خصال مصنف نوشته. از این عبارت صدو فی ایراد جمیع ما رواه، که انما مصنف این است انسان هر چی روایت بوده بیاره، روایتی که نقل کرده، البته احتمال ربو هم خونده بشه، ضبطش کردن ربو، اینه که نسخه که من دیدم این نسخه به نظرم مشهور، لیکن احتمالا ربو باشه، جمیع اون چی که اینها اجازه روایت دارن، چون عرض کردیم این عبارت رو چند دفعه عرض کردیم، فروینا در صدوق هم داره، رویتو روینا روینا، یا رویتو روینا رویتو رویتو رویتو، ما آمدیم اینجور فرق گذاشتیم. اگر بگه روینا یعنی نقل میکنم، حکایت میکنم، اگر میگه روینا یعنی اون رو نقل میکنم با شواهد روایت، با اون قواعدی که بر روایت بود، اگر گفت روینا یعنی من نقل میکنم با شواهد روایت و اجازه گرفتم بر روایتش، اجازه هم گرفتم، دقت میکنی؟ اجازه گرفتم برای روایتش، نه اینکه فقط شرایط رو مراعات کنم. این تقریبی که به خود من به ذهنم میاد که ای کاش این عبارت سه جور بخونیم با سه تا معنا، اراده سه تا معنا. حالا توضیحات بعد مفردات اینا با جه خودش. علی حالن خوب دقت بکن، اما معذاله که کله آی خویی این روایات صدوق رو در هر همه کتبش به یک نحو بررسی میکنه، این چون نحوه رجالی، این که میگن فرق بین رجالی فهرستی چیه، یکی از فروق بسیار واضحش همین مثلا اصول مصنفاته، یکی از فروق بسیار بسیار واضحش اصول مصنفاته، که اصحاب ما بین سنه 200 تا 400 مراعات میکردن که در اصول یا در مصنفات. از بعد از شیخ طوسی دیگه این اصطلاح محو شد، چرا؟ چون بحث رجالی شد، در بحث رجالی فرقی بین اصول مصنفات نمیگذاشتن، سند رو بررسی میکنن، در بحث فهرستی فرق میگذاشتن بین اصول و بین مصنفات، دقت میفرمایید؟ پس بنابراین با این مطلبی که ما عرض کردیم، ما این راهی رو که آقای خویی فرمودن اختلاف الکتب اختلاف النسخ، این رو چون ما میخوایم بگیم برای اینکه خیلی از متون مخصوصا در کتاب تهذیب شیخ، مثل من در اسنا گفتم در فقه در حدیث در اصول، اینو توضیح بدم، چون این بحث حدیث هم آیت تعلق به حدیث هم در کتب اصول آمده یک قسمتش، هم در کتب حدیث آمده قسمتهایش بیشترش در اونجا، و هم در کتب فقه آمده در تشخیص احادیث، و گاهی هم در مقدمات کتب فقهی، مثلا چه حدیثی مورد اعتماد ماست، لذا در هر سه علم روی حدیث کار شده از این جهت، و لذا ما برای اولین بار عرض کردیم بحث تعارض یا اختلاف حدیث هم در کتب حدیث آمده هم در کتب اصول آمده، این دو دیده دو زاویه است اصلا. بله، چون در زاویه در اصول که آمده مثل مرحوم ناینی دیگران، چون اینا مبنی بر حجیت گرفتن، خبر رو حجیت گرفتن، لذا تعارض فرض کردن، اما در حدیث ممکن است بگه تعارضی نیست، اصلا حجت نیست، حجت خصوص نیست که معارض نداشته باشه، معارض داشته باشه اصلا در حجیتش تأثیر میگذاره، و لذا در کتب حدیث اولین کتاب‌های حدیثی ما که نوشته شده در تعارض دو تا اسم داره، همون کتاب مثلا یونس، مثلا نجاشی نوشته اختلاف الحدیث، شیخ نوشته علل الحدیث، اختلاف الحدیث بیشتر زاویه اصولی است، علل الحدیث بیشتر زاویه حدیثی است، دقت، این زوایای کار گاهی مورد دقت نشد. وقت راجع به اینجا مرحوم آقای خویی بحث رو روی صدور و سند بردن، ما الان معظم بحث ما رو متنه، الان بحث ما اساسا رو نقد متنه، ما به جای کلمه اختلاف الکتبی که ایشون فرمودن اختلاف المصادر میگذاریم، مصدر حساب میکنیم، نمیایم روی بحث این که کتبی که ایشون حساب میکنن کتبی است که چاپ شده دست ما موجوده، اختلاف مصدر که من عرض میکنم معنای عام میداره، و لذا چون ما آمدیم از راه فهرستی بررسی کردیم، این نتیجه همون بحث اصول و مصنفات یه بحثیست که باز ما اضافه کردیم روی جرح فهرستی. آمدیم مصادر رو به سه دسته اساسی تقسیم کردیم: مصدر اولیه، مصدر متوسط، مصدر متأخر. این مقایسه این مصدرها خیلی در تعریف متن تأثیر گذاره. مصدر اولیه، وقت مراد ما از مصدر اولیه یعنی اولین باری که این حدیث نوشته شده، مکتوب شده. مثلا زراره حدیث نقل میکنه، شواهدی نداریم که زراره نوشته شه فرض کنیم به حریز داده یا نوشته شه به عمر ابن عزینه داده. اینا شاگردای زراره، تمام اینها کتاب دارن. برای خود زراره در مثل نجاشی کتاب نسبت داده نشده، ممکن بوده نوشتار بوده، اما فعلا شواهد ما این. البته آقایون بحث دارن که اعداد دوران انبیین نوشتن و شفاهی بودن و نوشتاری باشه، لااقل اصل اولی شفاهی بودن یا قدر متعقل. ما و این حرف هم خیلی اعتقاد نداریم، اصل اولی و قدر متعقل این حرف در تاریخ نمی کن. ما چون در اینجا در دنبال واقعیتیم، نه دنبال حجیت که قدر متعقل بگیریم، ما دنبال کشف واقعی. پس ببینید، ما میگیم مصدر اولی به جای تعبیر آقای خویی میگیم مصدر اولی، مصدر متوسط و بعد مصدر متأخر. مصدر اولی یعنی اولین باری که این حدیث نوشته شده. مصدر متوسط جای دومی که در نوشتار بعدی در نوشتار حدیث آمده، و مصدر متأخر اون مصدری است که الان در اختیار ماست. اصطلاح ما از مصدر متأخر اون مصدری است که الان در اختیار، مثلا کافی. لذا این کتبی که ایشون نوشته این مصدر متأخر حساب میشه. کافی، تهذیب، استبصار، این مصدر متأخره. و دایی هم نیست که ما در مصدر متوسط حتما در همین رتبه اینا باشه. اون چه که الان موجوده و چاپ شده در اختیار ماست، ما اصطلاحا به اون میگیم مصدر متأخر. ولو محاسن برقی، اگر محاسن برقی چاپ نشده بود ما اون رو مصدر متوسط حساب میکردیم، چون کلینی به یک واسطه از ایشان نقل میکنه، ایشان به یکی دو واسطه از کسی دیگه نقل میکنه. دقت میکنی؟ اما چون کتاب به دست ما رسیده الان، این چون این اصطلاح دیگه، این باید اصطلاح هم یکم توضیح بدیم. مصدر متأخر اون مصدری است که الان دست ما رسیده. پس این کتاب تهذیب، کتاب کافی، کتاب فقیه، این مصدر متأخره. وقت ما فقط ارزیابی بین مصدر متأخر نمی کنیم، کاری که صاحب معالم کرده در متون، ما هم در سند هم در متن هر سه مصدر رو بررسی می کنیم. مثلا شیخ طوسی این حدیث از کتاب فرض کنیم مثلا ابن فضال پسر گرفته، این مصدر در اختیار کلینی و اختیار صدوق نبوده، این مصدر در اختیار این دو نفر نبوده. چون نبوده عادتا اختلاف پیدا میشه. سر اختلاف اینه، وقت ما گاهی اوقات مصدر اول داریم، مصدر متوسط مشترکه. مثلا فرض کن مثال مصدر اول بزنم، کتاب حلبی، کتاب حریز، این مصدر اوله. یعنی جایی که اولین بار اصلا داره در بعضی از عبارات که کتاب حلبی رو حضرت عرضه کرد به حضرت صادق، فرمودن اثر الها الا مثل هذا. اصلا سنی ها همچین نوشتاری ندارن، چون ظاهرا نوشتار موطع مالک شبیه همین کتاب حلبی است. اما این بعد از وفات، این 150 نوشته، این قبل این در زمان حیات، و درست مطلب کاملا صحیحه. وقتی این کتاب مصدر متوسطش ابن ابی عمیره، البته ما شواهد زیاد داریم، ابن عمیر 6 جلد کتاب داشته، نوادر بوده، پیش چند جا اصلا صدوق اسمه، لیکن چون به ما نرسیده از اون مصدر متوسط نام میبریم. ابن ابی عمیر با یک واسطه از حلبی نقل میکنه، با یک واسطه. باز مصدر متأخر ما کتاب فرض کنیم مثلا کافیه، کافی توسط علی ابن ابراهیم ابی عن ابن ابی عمر. پس اون مصدر اول کتاب حلبی میشه، مصدر متوسط کتاب ابن ابی عمر میشه، مصدر متأخر ما هم کتاب کافی میشه. اون وقت بررسی اینها، یعنی مثلا ممکنه همین حدیث حلبی باز یک مصدر دیگه برسه به صفوان عن حماد عن حلبی، یعنی یک واسطه با حلبی. یعنی گاهی میشه اختلاف حدیث در مصدر اول یکی هست، در مصدر وسط با هم فرق میکنن، گاهی اوقات در مصدر وسط هم با هم یکی هست، در مصدر متأخر. یعنی این اختلاف رو خیلی دقیق میتونیم ریشیابی کنیم، خیلی علمی میتونیم ریشیابی کنیم. همین کتاب معاویه ابن عمار رو من مفصل تو بحث حج متعرض شدم. مثلا یه نسخه از مال موسی بن قاسم، این نسخه مال نسخه به اسم کوفیه. گاهی اوقات یه حدیث واحد در نسخه موسی بن قاسم از همین کتاب معاویه یه جوره در این کتابی که در قم بوده مرحوم علی ابن ابران ابی عن ابن ابی عمر یه جور دیگه آمده. اینجا اختلاف رو ما زدیم به مصدر متوسط، نه اینکه شیخ اشتباه کرده، مصدر متوسط عوض شده. مصدر اولیه یکی بوده، کتاب معاویه ابن کتاب الحج معاویه ابن عمار، لذا عبارت شیخ با یکی دیگه متنش نمیخوره، خیلی طبیعی هم هست نخوره. و این دقت مرحوم شیخه که کاملا، یعنی در حقیقت دو نسخه از کتاب موجود بوده. البته یه بحث کلی داشته باشیم، به طور متعارف داره مواردی، به طور متعارف اختلاف این مصادر غالبا یک جوری هست که به اصل مطلب ضرر نمیرسونه، هم خیلی مطلب مهمیه. یعنی یک بله مثلا ما الان وقت این خیلی فواید داره، پس ما به جای اختلاف الکتب اختلاف المصادر می‌نویسیم. همین روایت عمر بن حنظله رو کلینی از یک راه نقل کرده، مرحوم شیخ از راه نوادر محمد ابن علی ابن محبوب، نوادر مصنف یا مصنفین محمد ابن علی ابن محبوب. خب کلینی اصولا در کتاب کافی از ایشون نقل می‌کنه، جلد دوم یه دونه حدیث ازش نقل می‌کنه، در هفت جلد بقیه مرحوم شیخ عدد زیادی از ایشان نقل میکنه، در همون جلد طهارت و صلات و الاخری. صدوق در اواخر مثل دیات و شهادات اینا ازش نقل میکنه، اما شیخ طوسی زیاد ازش نقل میکنه. کتابی داشته به نام نوادر المصنف یا نوادر المصنفین، کالم یک شرحی داره که نمیخوام بگم، شیخ از این نقل میکنه. وقت نقل این نقل نوادر باز با نقل کلینی اختلاف داره، هر دو با نقل صدوق اختلاف داره، اون که حدیث مشهوری هم حدیث. وقت ما اونجا هم آمدیم ریشه یابی کردیم، مثلا من با مثلا همین روایت عمر بن حنظله، ما در کتب فهارستمون عمر بن حنظله بهش کتابی نسبت داده نشده. آیا این حدیث نوشته بوده؟ احتمالش هست. نه نوشته شفاهی بوده، ما فعلا چیزی نمیتونیم بگیم. قدر متقدین است که شفاهی باشه بهش معامل، اونا حرفایش بد نیست اما به درد کاری که ما میخواییم بخوری نمیخوره. لکن داود ابن حسین شاگرد ایشان صاحب کتابه، لذا ما عادتا میگیم مصدر اول اینه که از عمر ابن. خب امام صادق که فرمودن شفاهی بوده، ایشون که آمده به داوود گفته شفاهی بوده، مصدر اول اینه. بعد اسم فرض کنیم مثلا صفوان هست، مصدر متوسط اینه صفوانه، حالا اون یا یکی دیگه، حالا نمیخوام وارد تفاصیل بشم. بخ مرحوم شیخ از مصدر دیگری به نام کتاب نوادر المصنف محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده که این هم به اصطلاح مصدر متوسط حساب میشه. حالا اینم یک توضیح میخوام بدم که نه کلینی از این راه نقل کرده نه صدوق. نقل شیخ هم با بقیه فرق داره. خب این دقت شیخه که مصدر عوض شده ولو مصدر اصلی یکیه، کتاب داوود بن حسین. البته اینجا یه نکته هست که این نکته باز خیلی جای تأمل داره. مصدر اولیه فرض کنید کتاب داوود، دوم بعدش صفوان هست، بعدش هم جناب مستطاب محمد بن علی محبوب، هر دو هم صاحب کتاب هست، هر دو هم جزء مؤلفین بزرگوار ما هستن، یعنی اینطور نیست که گمنام باشن. لذا در این جور جا باید مثلا بگیم دو تا مصدر متوسطه نه یکی. مصدر اولیه یکی بوده، مصدر متوسط دو تاست، یکیش محمد ابن علی محمود که شیخ طوسی از این نقل کرده، از شیخ طوسی رحمت الله علیه از این مصدر متوسط نقل کرده که کلینی و صدوق نقل کرده. خب این برای تحلیل اختلاف کاملا روشنه. پس به جای اختلاف اینی که آقای خوی البته این بحث ما توی سند میاد دیگه، ما دنبال اختلاف کتب نیستیم، اختلاف مصادر. این تفکر هم بر اساس فهرسته، کار فهرستیه. مثلا فرض کن حلبی کتاب داشته اما زراره روشن نیست، توی فهارست نام کتاب ایشان نیامده، یعنی فهرست نجاشی بذار نام کتاب ایشان نیامده، نمیتونیم الان ایشون صاحب کتاب. و قدر متعقل میخوره حریز، شاگرده ایشون همه صاحب کتاب هن. حریز هست، عمر ابن عزینه هست، عبدالله ابن بکر هست، جمیل ابن دراج، اینا شاگرده زراره هستن. وقت اگر این طور شد گاهی اوقات در یک باب واحد هم از این شاگرده باید داریم از هم منظوری که با هم دیگه هم اختلاف دارن. اینجا در حقیقت اختلاف به مصدر اول میخوره، گاهی اختلاف در مصدر متوسطه یعنی ابن ابی عمر یا صفوان میخوره.
تو مصدر اول علت اختلاف چی میتونه باشه؟
نسخه کتاب مختلف بوده، احتمالا بعض قواعد تحدیث مراد نگرد، تو ابن ابی عمر که بعیده، احتمال داره که قواعد تحدیث مثلا اعتماد کنم بر نسخه که در بازار موجود بوده،
یا
صحبت و استنساخ یا در استنساخ یا عبارتی خونده نشده یا غلط خونده شده،
تعابیر طوری اصلا با استنساخش نمیشه
دیگه. حالا باید اونا رو حساب کرد. من دارم رمز خب بگم اختلاف کتب کافی نیست،
نقل راوی از روایت
احتمال داره، نقل معنا چون اجازه دادن امام نقل معنا
از سر اول
ممکنه دیگه. از سر اولی که کتابت باشه ممکنه که فهم معنا لا کنت ترید المعنا فلا بس اسم آمن کل حریص فعزید و انقص قال ادا کنت ترید المعنا فلا مال زار مال محمد مسلم
مستر که آجا خود دیگه این معنا نداره که درسته
سامن. الو
توی یه مستر که دیگه معنا نداره اینجور یه دونه
چرا
یه دونه یه جور گفته و رد شد
میگم چون نسخ کتاب مختلف بوده نسخه چون در کوفه این کتب زیاد بوده بعدها تو قمروش کار کردن این کار مال بعده در کوفه زیاد بوده این نسخه رسیده همونطور که رسیده نقل کردن اون نسخه رو مثلا اونطور که نرسیده نقل کردن دقت کردین پس دقت بکنید اون وقت در اینجا اون چیزی که خیلی مهمه هم مصدر اول بررسی بشه هم مصدر مد حالا اون نکته‌ای که راجع به نوادر محمد ابن علی ابن محبوب ایشان کتابی داره به نام نوادر مصری که من یه توضیحاتی هم عرض کردم شاید عنوان کتاب ایشان اشاره به این باشه که روایات شاذ و نادر داره اگر این باشه خیلی نتیجه گیری عوض میشه چون ما کتاب‌های زیادی به اسم النوادر داریم که شاید مراد روایت‌های ناب باشه مثل نوادر ابن ابی عامر نوادر احمد اشعری اما ایشون داره عنوان کتابش نوادر المصنفین یا نوادر المصنف احتمال داره این عنوان جزء عناوینی باشه که اشاره داره خود ایشان روایت شاذه این خیلی تأثیر گذاره حالا من میخوام وارد تأثیرش بشم این خودش بله تأثیر فراوان داره که اصلا خودش اساسا روایات شاذ رو آورده نه روایات مشهور روایاتی که حالت شذوذ داره حالت انفراد داره محل اشکال بوده ولی نظام شاد کلینی اصلا نقل نمیکنه صدوق نقل نمیکنه این نقل نکردن ها نکته داشته عرض کردیم در کتاب نجاشی گاهی میگه لهو کتاب کتاب و نوادر گاهی میگه لهو کتاب نوادر بدون الف لام نوادر که باشه وصفه ان نوادر عنوانه اسم کتاب ان نوادر بوده ولی نظام اون اینجوری بخوین لهو کتاب نوادر
بدل
نه. یا بدل میشه یا لهو کتاب و نوادره به نحو اضافه اون وقت مرادش اینه ها الف لام داشته باشه کتاب و نوادر اسم کتاب ان نوادره وقت مراد از نوادر لهو کتاب و مجموع و نوادره این جعفر ابن حسین مؤمن بخونی قومی لهو کتاب
چه شواز رو نفت کرده چه
متفرقات ورده کشکول مانند ورده
خودش میرسه
اینا بله خب باشه باشه اشکال نداره میآوردم اینو میخواسته بیاره من به اصطلاح من احتمال میدم که در حقیقت اینا که شاذ و اینا بوده میآوردن یک اصطلاحی اهل سنت دارن ما نداریم یکتب حدیث او ولا یحتج به نوادر روایتی بوده که یکتب ولا یحتج به جعفر ابن حسین
در فهم معانی
خیلی
مهم
دقت کردیم
احادیث ضعیفه
نه اون احادیث داریم تصادفاً داریم همین ابو عبدالله مؤمن نوشته لو کتاب منتهى الحدیث همین عجیب این کتاب اگه ثابت بشه این از اصحاب امام صادق هم هست ابو عبدالله مؤمن زکریا بن عبدالله خیلی عجیبه این زکریا بن محمد یا عبدالله کتاب منتهى این جعفر بن حسین میگه لهو کتاب مجموع نوادر که احتمال داریم اختصاص شیخ مفید همینه چون هم یک کتاب متفرقه کشکول باننده خیلی کشکول بله
مجموع که نداره
لا کتاب و نوادر میدونه
کتابون یا کتابون نوادر
مجموع توش نداره یک جا مجموع داره
حسن بن حسن بن حسین لؤلؤیه
آه لو کتاب
سقه کسر روایه لو کتاب مجموع نوادر
اینا موقع تازگی دیده بودم میشه به دو ساشته به هر حال هست این عبارت حالا مال
این تازه با اون مستطرفات فرق میکنه
طبعا مستطرفات که اونم در حکم نوادر و خوب دقیق اگر این مطلب شد و این مطلب روشن شد یعنی معلوم میشه که سر این که عده عمل نکردن چیه چه اصلا اسم کتاب چون این جعفر ابن حسین داره که آمد عراق بغداد و همون جامون ظاهرا اسم محمد ابن محمد نعمان که اول اختصاص هست ایشون این کتاب رو از ایشون نقل میکنه ولذا این الان این کتاب اگر همون باشه که من احتمال دادم نوادر و متفرقات جعفر ابن حسین باشه، خب یکی از مصادر قدیمی ماست که از بین رفته و خیال میکنیم نیست اصلا به اسم اختصاص شیخ مفید. من احتمال قوی میدم این کتاب مال ایشانه، مال همین جعفر نوادر است که نجاشی اسمش برده و فعلا به اون و این عنوان پیش ما موجود نیست. الا ای حال
که نوادر مربوط به روایاتی باشن که مربوط به باب خاصی نبوده،
احتمال داره بعیده. ظاهرا مصنفات و نوادر غیر از نوادر، نوادر و مصنفات روایات کتابی بوده که روایاتی است که تکتب لا یحتج بها، نه روایت فوق العاده ضعیف که ارزش نوشتن هم نداره. یه روایت خیلی ضعیف بود که نوشته نمیشد، یه روایت به حساب محل عمل این نبود اما نوشته میشد، صلاحیت داشت، یعنی ممکن بود کسای نگاه کنن قبول بکنن. اگر این تفسیری که من به ذهن خودم رسیده جایی هم ندیدیم از کسی هم نشینیم باشه، خیلی مشکلات فهرستی اون زمان حل میشه. اصلا در حقیقت فهرست بلا؟
این مؤلفه احتمالی اختصاص 340
مفاتح
جعفر ابن
حسین. بله 340.
بله این احتمال از این باشه اصلا 340 بیشتر به نظر
که
ماست. یا
جعفر
بالکوفه
سنت
40 و 33. عجیبه. مثل ابن الولیده. الا یا حالن اول کتاب زیاد اسمش هست جعفر ابن حسین، جعفر ابن حسین. اول همین اختصاص اسم این هست.
شیخ مفید افتاده، شیخ مفید.
هم شیخ مفید ازش نقل کرده، اینا خیال که مال شیخ مفیده. اصلا مال ایشون نیست، واضحه مال شیخ مفید نیست. آخه خویم کرام میگه کتاب منسوب و نل ولم یسود. واضحه مال شیخ مفید. اصلا اسانیدش اینا نمیخوره. به همین جعفر بن حسین میخوره. این جعفر بن حسین از کدام اول اختصاصم چند جا اسم ایشان برده شده. جعفر بن حسین جعفر ابتدا به اسم ایشان شده.
چیز نوشته که آقای موسوی نوشته که توی چند تا از نسخه‌ای که استنساخ کرده روی سه تا از نسخه‌ها نوشته که کتاب المستخرج من کتاب الاختصاص تصنیف ابی علی احمد بن حسین بن احمد بن عمران.
بله بعید میدونم اون باشه، به احتمال قوی همین میدونم.
بعدم نیست شما از کتابخونه محمود سماویه که
بله بشه. اونی که الان با خود کتاب میخوره به استثنای نوشته
تعلیف
کی ایشون که توی سه تا از یه آنچه که قطعی است این کتاب قطعا از تعلیفات شیخ مفیدی باشد.
اولش هست قال محمد بن حدثنا محمد بن محمد بن نعمان.
یه احتمال تعمد این شخص وجود دارد، ابو علی احمد بن حسین بن احمد بن عمران اشعری. بعد ایشون میگه که این انتساب از روی بعضی از نسخه های این کتاب به ما رسیده که یکی نسخه علامه مجلسی بوده و این وی این مطلب رو در مقدمه بحار الانوار از روی نسخه عتیقه نقل کرده است. در حال حاضر نیز ما سه نسخه خطی از این کتاب میشناسیم که همین انتساب بر روی آنها آمده است و در ابتدای آنها این عبارت آورده شده است: کتاب مستخرج من کتاب الاختصاص تصنیف ابی علی احمد بن احمد بن حسین بن احمد بن عمران.
این غیر
از بله خیلی بعید میدونم. بله خیلی بعید میدونم. کتاب اولش میام چون یک بادی جوری هم با اسم شیخ بوفیدم بسازه. حالا این ابی علی رو الان من تطبیق خارجیش نمیدم. حالا
بعضی این تملکاتی که نسخه هست همه کسی که تملک نوشته عبارتشون جوری که انگار کتاب مال اختصاص مال شیخ مفید بوده، این مستخرج مال این آقای
بعیده. نه شاید این احمد ابن حسین بعد از مفیده، نه شاید احتماله این که ایشون مخواد بگه. حالا باید اونو باید نگاه، اما اونی که من خودم روی اختصاص کار کردم و سندش هم میخوره، مثلا تو همین اختصاص مقدار متنابهی روایت ابن بطه هست، چون ما ابن بطه در فهرست داریم در روایت زیاد نداریم، تو تهذیب داریم ازش محمد ابن جعفر، اما تو این اختصاص نسبتا زیاده از محمد ابن جعفر ابتدا به اسم ایشون. این به همین سند میخوره، به همین جعفر ابن الحسین میخوره. الان به هر حال فعلا وارد این بحث نشیم. اون وقت راجع به کتاب نوادر مرحوم محمد ابن علی محبوب شاید بتونیم او رو ما مصدر متأخر حساب، این کتاب الان دست ما نرسیده اما مسلم در اختیار شیخ بوده، رتبتاً مثل برقیه، یعنی فرقی بین این کتاب با برقی برای ما الان مشکله. برقی هم چاپ شده، از ما موجوده چاپ شده، اون کتاب هم تقریبا میشه بگه موجوده. چرا؟ چون شیخ به خط خودش نوشته و این نوشتار به خط خودش در اختیار نوی دختریش، نوی دختری پسرش ابن ادریس بوده. ابن ادریس تصریح میکنه که من از کتاب به اصطلاح این کتاب نوادر محمد ابن علی به خط جدی از شیخ ابی جعفر از اون نقل میکنم. این تقریبا میشه بگیم که انما کتاب موجوده پیش ما، اگر اینو موجود حساب بکنیم میشه مصدر متأخر. اما چون الان دست ما نرسیده، الان دست ما نیست و نقل ما به شیخه، عادتا اونو میگیم مصدر متوسط. اون راجع به نوادر گفتم یه نکته باید بگم، نکته راجع به محمد ابن علی ابن محبوب، میشه اونو مصدر متوسط حسابش کرد به این معنا چون دست اختیار ما نیست. وقت این یک مطلب، یک مطلب اینه که این اختلاف هایی که پیش میاد یک مقدارش در نسخ همین مصدری است که الان دست ماست. این شبیه هم یه اختلاف و نسخ کاوی خویی نوشته، مثلا در این نسخه خطی تهذیب اینجوره، در این نسخه خطی تهذیب اینطوره، این اختلافه، اینا اسمش بذاریم اختلاف نسخ. یه مقداری زیاد این اختلاف ها از همون مصدر اول شروع میشه، یعنی گاهی مصدر اول دست دو نفر بوده که نقل میکنن با هم اختلاف، گاهی اختلاف اینها از مصدر دوم شروع میشه. مثلا ابن ابی عمر نقل میکنه، صفان هم نقل میکنه، نقل ابن ابی عمر با صفان اختلاف داره، شاید اینم یک فصلی برش قرار بدیم، جداگانه احتیاج به بحث داره. و گاهی اوقات در مصدر بعدی شروع میشه، یعنی الان ما مثلا فرض کنیم ما مثلا داریم زیاد، نه اینکه کم، روایت داریم که مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ صدوق و مرحوم کلینی از نوادر الحکمه محمد ابن احمد نقل کردن، مصدرشون یکی هرسه اما اختلاف دارن، سندم یکیه. یعنی حالا من نمیدونم این اصطلاح اختلاف و نسخ رو چجوری به کار ببریم، برای اینکه چون عرض کردم سابقا گاهی اوقات این در اصطلاح سابق بیشتر روایت به کار میبردن، نسخ رو بیشتر در جایی که از کتاب واحد باشه، از مصدر واحد. اما وقتی فرض کنید کتاب فرض کنید معاویه ابن عمار، یک نسخه ابن ابی عمر هست، یک نسخه موسی ابن قاسم، اینا رو هم نسخه بگیم یا به همون اصطلاح قدما روایت بگیم؟ دقت کردید؟ برای این که فرق بگذاریم بین جایی که بین نسخه موسی ابن قاسم با ابن ابی عمر اختلاف هست، بین بعض جا که صدوق و کلینی هر دو از ابن ابی عمر نقل کردن نسخه با هم اختلاف داره، اون رو اختلاف نسخه بگیم، روشن شد چی بخواد بگم؟ اون یکی رو اختلاف مصدر یا بگیم یا به اصطلاح قدما اختلاف روایت بگیم.
روایت مطابق قاعده
است. اگر بخوایم اصطلاح قدما رو زنده بکنیم همون اختلاف و روایه بگیم. که آیین طلبا الان میخونن فضلا، بدون همون اصطلاح قدیم رو ما دو مرتبه زنده کردیم. پس یک اختلاف المصادر داریم، یک اختلاف الروایه داریم، یک اختلاف النسخ داریم. چون اینا نوشته نشد و این خیلی میتونه در مفردات اختلاف متون تاثیرگذار باشه، به جای این راهی که آقای خویی رفتن. و اینم مبنی است بر اینکه دیدگاه رو ما عوض کردیم، دیدگاه فهرستی که آوردیم، نتیجه دیدگاه فهرستی این است مصادر رو جدا میکنه، مصدر اولی، مصدر متوسط، مصدر متأخر، اختلاف ها رو هم جدا میکنه. یعنی اختلاف گاهی در مصدر اولی است، گاهی در مصدر متوسط، گاهی در مصدر متأخر، و ریشه این اختلاف هم عوض میکنه. گاهی اختلاف تو مصدر متوسطه، یعنی دو نسخه از این مصدر اول هست. این الان در کتاب الحج معاویه بن عمار بخواهی ما زیاده نسبتا
در مقام احمد مقدر متیقنه این دو نسخه.
ها ببینید، حالا یک مطلب دیگه فرمودید دیگه. حالا مطلب اول اینه که این مطلب تحقیق بشه، اصطلاحا علم لایه داره، این لایه اول که تموم شد بعد میرسیم به لایه آماری. یا آمار سنجی بکنیم که مجموعه ای که داریم در مصدر اول دوم و سوم بین مثلا کافی و فقیه، بین کافی و تهذیب، بین مصادر آر، اینم که باز یک مسئله آماری است که این خودش باز طول عمر میخواد. مسئله بعدی باز لایه بعدی که شروع میشه مسئله ارزیابی، همین که ایشون حجت گذاشته. بعد از این که آماریش هم گرفتیم نوبت ارزیابی برسه، کدوم یکی رو قبول بکنیم، کدوم یکی رو قبول نکنیم، وقت نسبت قبول رو اونجا بیان بکنیم. این تا سه مرحله که الان گفتیم، بقیه‌اش هم حتما بعد مراحل غیبی داره. مراحل. و صلی الله علی محمد و